صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. با سلام گرم علی احرار این برنامه را پیشکش میکنم و در استادیو امان امیرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. گزارش ها در مسائل افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم که مقام های ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند برخی از شبکه های استخباراتی در منطقه تلاش دارند اتهامات بی مورد را بر این اداره وارد کنند. برنامه هفتهوار ما در این ساعت پروگرام آشیانه است و اما نخست خبرها. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید وزیر دفاع پاکستان گفته است بعد از مذاکره در مورد شرایط بهتر با ناتو مسیر تدارکی نیروهای ناتو به افغانستان باید دوباره بازگردد و وزارت خارجه ایران تحریم های وضع شده از طرف اداره بارک اوباما را نکوهش کرده و آن را یک جنگ روانی خوانده است. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از غفور ملک زاده متین و حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که منیژه دیوا پیشکش میکند.
سفیر امریکا در کابل میگوید پیش از آغاز گفتگوهای صلح میان افغانها نیاز است تا تماسهای بین حکومتهای افغانستان و قطر برقرار شوند و یک محافظ شرکت خصوصی امنیتی موسوم به حاجی توریالی دیشب 3 تن از همکارانش را در ولایت قندهار به قتل رسانید. سفیر امریکا در کابل میگوید پیش از آغاز گفتگوهای صلح میان افغان ها نیاز است تا تماسهای بین حکومت های افغانستان و قطر برقرار شوند و طالبان توریسم بین المللی را تقبیح کنند. رایان کراکر در یک گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت که امریکا و افغانستان موافق هستند که این روند باید توسط افغان ها پیش برده شود، اما کراکر میگوید که تا حال در این بخش پیشرفت نشده و امریکا هم تصمیم برای آزاد کردن زندانیان طالب از زندان گوانتانامو نگرفته است. یک محافظ شرکت خصوصی امنیتی موسوم به حاجی توریالی دیشب 3 تن از همکارانش را در ولایت قندهار به قتل رسانید. در یک خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار گفته شده است که در اثر تیراندازی این افراد 3 کارمند دیگر این شرکت زخم برداشتند. به اساس خبرنامه پس از وقوع این رویداد نیروهای پلیس به محل رفته و در نتیجه درگیری که صورت گرفت 2 پلیس کشته و 1 پلیس دیگر هم زخم برداشته است. در مورد علت تیراندازی این کارمند شرکت خصوصی امنیتی بر همکارانش چیزی گفتن نشده است. سازمان بین المللی کار میگوید نیمه از کارگران سروی شده در کارخانه های تولید خشت در افغانستان اطفال هستند که اکثریت آنان را افراد زیر سن 14 سال تشکیل میدهند. سازمان بین المللی کار امروز با پخش گزارش در این مورد گفت که 56% خشت مالان در کارخانه های افغانستان را افراد زیر سن 18 سال تشکیل میدهند. در یک خبرنامه این سازمان آمده که 47% خشت مالان اطفال دارای سن کمتر از 14 سالند. صدها تن امروز در ولایت سرپل یک بار دیگر دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل معترضان خواهان برکناری والی سرپلند و علی وی شعار سر دادند. پیش از این نیز مردم در سرپل اعتراض کردند و در نتیجه اعتراضها دیروز 2 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. و قرار است وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ساحه بالاحصار کابل و دیوارهای تاریخی کوه شیر دروازه را بازسازی کند. در نشست دیروز شورای وزیران افغانستان فیصله شد تا این پروژه از طریق بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اجرا شود. معلوم نیست کار این پروژه چه زمان آغاز خواهد شد. خبرهای منطقه و جهان را غفور ملک زاده متین پیشکش می‌کند.
وزیر دفاع پاکستان میگوید بعد از مذاکره در مورد شرایط بهتر با ناتو مسیر تدارکاتی نیروهای ناتو به افغانستان باید دوباره باز گردد. 2 ماه قبل در عکس‌العمل به کشته شدن 24 عسکر پاکستانی در نتیجه حمله هوایی ناتو پاکستان مسیر تدارکاتی نیروهای ناتو را مسدود نمود. احمد مختار وزیر دفاع پاکستان به روز سه‌شنبه گفت حکومت پاکستان باید در مورد شرایط بهتر با ناتو مذاکره نماید و مسیر تدارکاتی را دوباره بکشاید. وزیر دفاع پاکستان تفصیلات بیشتر ارائه نکرد، اما سایر مقامات پاکستانی گفتند به خاطر استفاده از مسیر پاکستان حکومت باید مالیات بیشتر بالای مواد انتقالی ناتو وضع کند. حدود 30% مواد غیر نظامی از طریق پاکستان به نیروهای امریکایی و ناتو به افغانستان فرستاده می شود. وزارت خارجه ایران تا تحریم های وضع شده از طرف اداره باراک اوباما را تقبیه نمود و آن را یک جنگ روانی خواند. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران به روز سه شنبه به خبرنگاران گفت تحریم های ایالات متحده امریکا در ارتباط به پروگرام های اتمی ایران تأثیر ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود این تحریم ها یک حرکت خصومت آمیز سیاست امریکا است علیه ایران که 30 سال به این طرف ادامه دارد. اداره اوباما هدایت داده به منظور وارد کردن فشار بیشتر بالای ایران از داد و گرفت هر نوع معامله بانکی با تمام مؤسسات مالی و بانک‌های ایران خودداری به عمل بیاید و دارایی‌های آنهایی که در داخل امریکا با بانک‌های ایران ارتباط دارند مسدود گردد. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند مقامات ایرانی بیش از 65 نفر از عرب‌های ساکن ایران را از سال 2011 میلادی به این طرف زیر عنوان پاککاری امنیتی در ولایت خوزستان که اکثریت نفوس آنها را عرب‌ها تشکیل می‌دهند بازداشت کردند. در اعلامیه روز سه‌شنبه سازمان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده آمریکا از مقامات ایرانی خواسته شده تا راجع به مرگ 2 نفر از بازداشت شدگان در ادارات استخباراتی آن کشور تحقیق نمایند. جو استارک معاون عامر بخش شرق میانه سازمان حقوق بشر از مقامات ایرانی خواسته است تا به صورت فوری راجع به علت بازداشت معلومات داده با حقوقدانان و اعضای خانواده آنها اجازه ملاقات بدهند و همه آنها را به حضور یک قاضی حاضر کنند. سازمان حقوق بشر میگوید اعضای جمعیت عرب در ولایت خوزستان از مدتها به این طرف به علت نبود انکشاف اقتصادی اجتماعی منطقه شکایت دارند. حدود 1400 نفر از کارگران بزرگترین معادن طلا قرقیزستان دست به اعتصاب زدند. رئیس کمیته حقوق اتحادیه کارگران معدن با رادیوی آزادی گفت کارگران معدن کوموتور تقاضا می نمایند تا افزایش سهم آنها بین سالهای 1993 تا 2010 در کمکای بیمه اجتماعی که متصدی آنها کانادایی ها می باشند پرداخته شود. اما سخنگوی شرکت سنتیرا گولد میگوید آنها باور دارند که مطابق قانون قرقیزستان و مطابق قراردادهایی که تا سال 2012 میلادی اعتبار دارد سهم بیمه اجتماعی را به صورت درست و کامل پرداختند. بانکیمون سرمنشی ملل متحد از محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین خواسته است تا گفتگوها با اسرائیل را متوقف نسازد. این درخواست در حال صورت گرفت که عباس و حزب فتح بر رهبری او توافقنامه تشکیل یک حکومت متحد را با گروه رقیب یعنی حماس امضا کرد. بر اساس این توافقنامه که در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، گروه حماس و حزب فتح یک حکومت موقت را در آستانه انتخابات مهمی در فلسطین تشکیل می‌دهند.
خبرهای منطقه و جهان را از غفور ملک‌زاده متین شنیدید. ساعت 3:08 است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. سفیر امریکا در کابل میگوید تا کنون انکشافات مهمی در زمینه فراهم کردن زمینه مذاکرات با افغانان در قطر انجام نشده است. 15 نفر در کمپ‌های مهاجران در کابل در اثر سرما جان باختند. یک صاحب منصب امریکایی اردوی امریکا را متهم کرده که تصویر گمراه کننده از جنگ افغانستان را به مردم امریکا ارائه کرده است. و مقام های ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند برخی از شبکه های استخباراتی در منطقه تلاش دارند تا اتهامات بی اساس را بر این اداره وارد کنند. برنامه هفتوار ما در این ساعت برنامه آشیانه است. ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید تا کنون انکشافات مهم در زمینه مذاکرات با افغانها در قطر مساعد نشده و چنین انکشافات صورت نگرفته است. رایان کراکر در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت قبل از آغاز مذاکرات صلح با طالبان باید حکومت افغانستان با مقامهای قطر صحبت کنند. آقای کراکر همچنان گفت که طالبان باید با پخش خبرنامه از برنامه صلح با حکومت افغانستان پشتیبانی کنند و از القاعده دوری گزینند. جزئیات در گزارشی از مصطفی بشارت.
سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل برقراری تماس میان حکومت‌های افغانستان و قطر، محکوم شدن تروریسم بین‌المللی از سوی طالبان و حمایت از دریافت راه حل سیاسی برای معضله افغانستان را پیش از آغاز گفتگوهای صلح میان افغان‌ها ضروری می‌داند. گزارش‌ها می‌رساند که ایالات متحده آمریکا از حدود 11 ماه بدین سو سرگرم اجرای گفتگوهای صلح با طالبان است. بعضی از مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این گفتگوها وارد مرحله حساس شده، اما گفته می‌شود که حکومت افغانستان از این موضوع به دور نگه داشته شده است. اما سفیر ایالات متحده آمریکا در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که تا اکنون در خصوص گفتگوهای قطر پیشرفت صورت نگرفته است.
ایالات متحده آمریکا و افغانستان به این توافق کلی رسیدند که در مورد آینده افغانستان خود افغان‌ها صحبت نمایند. در مورد صحبت‌هایی که در قطر میان افغان‌ها می‌شود، چند موضوع مهم است که باید انجام شود که به اساس معلومات من تا اکنون این کار صورت نگرفته است. در قدم اول باید بین حکومت قطر و افغانستان تماس‌های مستقیم صورت گیرد تا روی چگونگی موضوع موافقه صورت گیرد. دوم، باید طالبان طی یک نامه تروریسم بین‌المللی را محکوم نموده و راه حل سیاسی را حمایت کنند. تا زمانی که این کار نشود، صحبت‌ها در قطر انجام نمی‌شوند.
سفیر ایالات متحده آمریکا گزارش‌ها در مورد پیشرفت‌ها در گفتگوی قطر را در حال رد می‌کند که به نقل از شماری از مقام‌های آمریکایی گفته شده که ایالات متحده آمریکا در مورد رهایی 5 تن از طالبان از زندان گوانتانامو غور می‌کند. اما آقای کراکر می‌گوید که حکومت آمریکا در مورد رهایی طالبان از زندان گوانتانامو تاکنون تصمیم نگرفته است. مقامات افغان که خواهان اجرای گفتگوهای صلح به رهبری دولت افغانستان اند، تأیید میکنند که تا حال مذاکرات صلح در قطر آغاز نشده اند. دکتر حکیم آشر، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان، به رادیو آزادی گفت که ایالات متحده آمریکا به آنان اطمینان داده است که رهبری گفتگوهای صلح به حکومت افغانستان واگذار خواهد شد.
ما نگرانی‌های خود خصوصا با ایالات متحده آمریکا ابراز کردیم. ایالات متحده آمریکا اطمینان به افغانستان داده که رهبری از این پروسه واگذار میشه به حکومت افغانستان، اما مذاکرات شکل عملی خود تا هنوز نگرفته. مذاکرات به شکل عملی در قطر آغاز نشده و ما امیدوار هستیم با آغاز شدن این روند رهبری از این و مالکیت از این مستقیما به افغانها داده میشه، خصوصا به حکومت افغانستان.
مقام‌های افغان و آمریکایی در مورد گفتگوهای قطر در حال تبصره می‌کنند که صدر اعظم پاکستان در قطر است. به اساس گزارش‌ها، بخش مهم اجندای گفتگوهای سید یوسف رضا گیلانی با مقام‌های قطر را مسئله صلح در افغانستان تشکیل می‌دهد. منابع پاکستانی می‌گویند که مقامات ایالات متحده آمریکا بعضی از موضوعات مهم مربوط به گفتگوهای قطر را با مقامات پاکستانی شریک ساخته است. این مسئله باعث نگرانی صاحب نظران شده که مبادا پاکستان یک بار دیگر این پروسه را دچار مشکل بسازد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت صحت عامه افغانستان از هلاک شدن 15 نفر در کمپ‌های مهاجران در شهر کابل خبر می‌دهد. دکتر غلام سخی کارگر نوروغلی، سخنگوی وزارت صحت عامه، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد در یک ماه گذشته در اثر سردی هوا هلاک شدند. وی گفت تیم‌های سیار صحی را موظف کردند تا با بیجا شدگان داخلی که در زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند کمک‌های لازم را انجام بدهند. در این حال شماری از بیجا شدگان ولایت‌های هلمند و قندهار در کمپ مهاجران بگرامی در شهر کابل میگویند 16 طفل زیر 5 سال جان باختند. جزئیات در گزارشی از جاوید حسن زاده.
بیجا شدگان داخلی در کمپ مهاجرین بگرامی کابل هشدار میدهند ارگاه به مشکلات آنان رسیدگی صورت نگیرد، تا پایان زمستان همسال شمار زیادی از اعضای خانواده هایشان را از دست میدهند. شمار از بیجا شدگان در این کمپ در صحبت با رادیو آزادی گفتند آنان به اثر نبود امکانات و شدت سردی هوا در یک ماه گذشته 16 تن از اطفال زیر سن 5 سالشان را از دست دادند. برخی از بیجا شدگان ولایت های هلمند و قندهار که در زیر خیمه های تکه و پاره و خانه های ساخته شده از گل در کمپ بگرامی زندگی می کنند، از بدتر شدن وضعیتشان در فصل سرما نگرانند. با سخنان سه تن از این بیجا شدگان گوش می دهیم.
یخ بود چه شده؟ به خدا اگه هیچ شم شده و سرکسه کرده مرده بود. هیچ مشکلات نداشت. صبح که کشیشتم و مرده بود. وقت مرده بود، غذا کرده بود. نه دوا مشکلات دیش نه دگه مشکلات دیش. جور تیار بچه بود. به خدا اگه می گوتیم که در سرش دردم بود.
مرده 16 نفر مرده کوریش میگم بچکا یکا دخترش مرده کا بچایش مرده
که 315 خانه کی در میجا اشتراک داره ما نماینده هستیم امکان داره که اگه تو زود بزودی قتی مردم تاجیل کمک نشوه میکلانا زینم تمام مجبورش تو کاخو میمونه که میمونه کلانا شام امکان داره که بمونه
این بجا شدگان میگویند از 3 سال به این طرف با اثر جنگ و ناامنی در ولایتشان به کابل مهاجر شدند اما این بجا شدگان انتقاد میکنند که در این مدت توجه لازم به وضعیت آنان از سوی حکومت صورت نگرفته است. در این حال مقامات وزارت صحت عامه افغانستان از علاقت 15 تن از بجا شدگان در 3 کمپ شهر کابل خبر میدهد. دکتر غلام سخی کارگر نوروغلی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت با اثر سردی هوا در یک ماه گذشته 9 تن در کمپ چراهی قنبر، 5 تن در کمپ بگرامی و 1 تن در کمپ ملیباس شهر کابل جان باختند. آقای نوروغلی میگوید بعد از رسیدگی به مشکلات صحی این بجا شدگان خدمات را برای مریضان در این کمپ ها انجام دادند.
کسانی که فوق العاده اکثریتش سردی هوا کشته، اکثر از اینا کالش یعنی چیزی بوده که شاو فوت کرده وقتی که صبح که از خواب میخیزن میبینن فوت کرده. مثلا بعد از فوت هزو هیچ کاری صورت گرفتن نمیتونه. ولی اون چی مهم بوده ای بوده که وزارت ساعت آمه تیم های سیاره معذب ساخته برای از کمپای مهاجرین دیدن کنه و به شکل نرمال خود در صورت که نیاز برای تداوی ابتدایی داشته باشه تیم های سیاره ما تداوی میکنه نیاز به تداوی دراز مدت یا بستر داشته باشه اونا رجعت میتن به مراکز سیم.
این در حال است که بجا شدگان کمپ بگرامی کابل میگویند در این مراکز ادویه به قدر کافی وجود نداشته و مریضانشان به صورت درست تحت تداوی قرار نمیگیرند. سردی هوا در یک ماه گذشته نه تنها سبب علاقت بجا شدگان در کمپ های کابل گردیده بلکه در شمار دیگری از ولایت افغانستان به خصوص ولایت بدخشان نیز ده ها تن را به کام مرگ کشانده است.
گزارشی بود از تلفات ناشی از سرما در کمپ‌های مهاجران در کابل. در ولایت فاریاب هم برفباری‌های شدید باعث ناپدید شدن 2 شبان و تلف شدن رمه‌های بسیار شده است. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد که با صدای والی فاریاب آغاز می‌شود.
نتیجه طوفان ناگهانی در منطقه بندر ارسالی کوهستان ما تعداد 12% رس مواشی که اینجا در طوفان گیری میمونه از او جمله 700 رس نجات داده میشه و 500 رس مواشی در نتیجه طوفانی بعد از بین میره و 2 چوپان هم نادرک باشا جریان داره که تان انشالله به چوپان ها را پیدا کنیم.
این در حالی است که سید عبدالکریم حکیمی رسا ولسوال کوهستان از منطقه در مورد حادثه مذکور اظهار داشت که حدوداً 2000 مواشی در رویداد یاد شده تلف شده است. ولسوال کوهستان همچنان می افزاید که همه راه‌های مواصلاتی در این ولسوالی در نتیجه بارش برف در حال حاضر مسدود گردیده است. وی همچنان میگوید بیماری سرخکان در برخی از روستاهای دوردست کوهستان فاریاب در این روزها شیوع نموده و در ضمن قیمت مواد اولیه نیز چند برابر افزایش یافته است. ولسوالی کوهستان در 150 کیلومتری شهر میمنه موقعیت داشته و به گفته مقامات فاریاب همه ساله راه‌های مواصلاتی در این ولسوالی به مدت 4 ماه به اثر بارش برف و باران مسدود میگردد و باشندگان ولسوالی کوهستان از این ناحیه طی سال‌های متمادی به مشکل لات عدیده مواجه هستند.
جهان ورزش تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:19 و ادامه گزارش را توجه کنید. یک صاحب منصب آمریکایی اردوی آمریکا را متهم ساخته است که تصویر گمراه کننده از جنگ افغانستان را به مردم آمریکا ارائه کرده. این صاحب منصب بعد از سپری نمودن یک سال در افغانستان به گفته خودش عمدن خواسته است بعضی حقایق را در مورد جنگ افغانستان در گزارش خود جا دهد تا تصویر جنگ افغانستان روشن‌تر شود. نتایج تحقیقات این صاحب منصب آمریکایی در چندین نشریه و روزنامه غربی انعکاس پیدا کرده است که برخی از نکات آن را از سید سمی عباس میشنوید.
دگرمن قوای آمریکا دانیل دیویس در یک راپوری که از جنگ افغانستان ترتیب داده و در ژورنال قوای نظامی به نشر رسانده می نویسد حقیقت هایی را که او در افغانستان شاهد آن بود با اعلامیه های رسمی تفاوت دارد. در راپور وی تحت عنوان افغانستان حقایق و دروغ ها آمده است که در وقت بودن خود در افغانستان برخلاف تبلیغات اردوی این کشور در هر صحنه نارسایی و ناکامی را مشاهده کرده است. او می نویسد حکومت محلی افغانستان در خدمات خود به مردم موفق نیست، قوای امنیتی آن تمایل به جنگ با مخالفین را ندارد و قسمان با طالبان همکاری می کنند. دگرمن دیویس در راپور خود سوال میکند چه تعداد افراد دیگر باید در یک ماموریتی که پیروزی در آن وجود ندارد قربانی شوند. به گفته او این حالت است که بعد از 7 سال اعلامیه های خوشبینانه در مورد پیشرفت ها و پیروزی ها در افغانستان او شاهد آن بوده است. دیویس همین تر با نگرانی های بعضی از اعضای کنگرس در مورد جنگ افغانستان همراه شده و یک بخش سری از راپور خود را برای وزارت دفاع آمریکا هم ترتیب داده است. به نظر تحلیلگران این عمل وی بدون شک رهبران نظامی آمریکا را به خشم آورده و سبب سرزنش وی خواهد شد. اما وزارت دفاع آمریکا با الفاظ احترامانه مخالفت خود را با تصویری که دگرمن دیویس ترسیم کرده نشان داده، ولی در مورد کدام اقدام جزایی علیه وی چیزی نگفته است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جورج لیتل به خبرنگاران گفت دگرمن دیویس حق دارد نظر خود را ابراز کند، اما او افزود که وزیر دفاع آمریکا لیون پنتا به توانایی افسران آمریکایی در افغانستان اعتماد کامل دارد و به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا بررسی جنگ در افغانستان با تحلیل‌ها و تحقیقات جدی منابع موثق ترتیب می‌شود و به نظریات یک فرد متکی نیست. دیویس که با قوای اکمالات سری کار میکند میگوید با بیش از 250 سرباز در ظرف یک سال بیش از 14,000 کیلومتر در افغانستان سفر کرده است و یافته های آن با سخنان بعضی از مقامات ناتو و ایساف متکی میباشد که آنها در این موارد با صراحت صحبت میکنند. با گفته او این صاحب منصبان مایوسی خود را در کار با قوای امنیتی افغان پنهان نمیکنند. دیویس با صحبت‌های خود با یک افسر پلیس افغان در ولایت کنر 3 ساعت بعد از یک حمله مخالفین اشاره می‌کند که گفته است ما آنها را تعقیب نمی‌کنیم زیرا این کار خطرناک است. به نوشته دیویس نگران کننده این است که بعضی ها می‌خواهند دوام جنگ را عادلانه نشان بدهند در حالی که هیچ نوع مکانیزمی برای جوابگویی در صورت ناکامیان مشاهده نمی‌شود. به گفته دیویس عدم صداقت وطن پرستی نیست بلکه به این کشور ضرر می‌رساند. و می افزاید در زمان تصمیم برای داخل شدن در جنگ و یا دوام آن رهبران وظیفه دارند که حقایق را به کنگرس و مردم آمریکا بیان کنند و هدف اساسی نظارت ملکی بر قوای نظامی هم همین است.
مقام های ریاست امنیت ملی افغانستان می گویند برخی از شبکه های استخباراتی در منطقه تلاش دارند تا اتهامات بی‌مورد را بر این اداره وارد کنند. سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت این شبکه های استخباراتی می خواهند با کار خود اداره امنیت ملی افغانستان را بی اعتبار بسازند. لطف‌الله مشعل در بخشی از صحبت هایش از گرفتاری یک گروه 6 نفری مخالفان مسلح هم خبر داد. به گفته ای وی این گروه در قتل دهاتن و شمول برخی از چهره‌های برجسته امنیتی و سیاسی در ولایت تخار دست دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ستار فروغ.
با آنکه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از شبکه‌های استخباراتی کدام کشور مشخص نام نمی‌برد، اما می‌گوید حلقات استخباراتی در منطقه فعالیت‌های را بر راه انداختند تا این اداره را بدنام بسازند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان که به روز سه‌شنبه با خبرنگاران در کابل صحبت می‌کرد گفت که تا هنوز اتهام بالای این ریاست از سوی شبکه‌های استخباراتی کشورهای منطقه وارد نشده است. آقای مشعل گفت احتمال می‌رود در آینده اتهامات بر ریاست امنیت ملی وارد شوند.
برای شما پیش از پیش آگاهی می دهیم که بخاطر مؤثریت فعالیت های اداره امنیت ملی و دستاورد های بیشترین اداره در مبارزه با تروریسم و موفقیت پروسه صلح برخی از علاقات استخباراتی در منطقه و تعداد دیگری از شبکه های تروریستی می خواهند که بر ارگان امنیت ملی افغانستان با اشکال مختلف اتهامات بی‌مورد ببندن که بعداً در رسانه‌ها منتشر خواهند شد. تمام این اتهامات بی اساس خواهند بود و هدف آن به اعتبار ساختن این اداره خواهد بود.
تا حال روشن است که چه اتهامات و به وسیله نهادهای استخباراتی کدام کشور منطقه بر اداره امنیتی ملی افغانستان وارد خواهد گردید. اما گفته می‌شود ادارات استخباراتی ایران و پاکستان در ناامنی‌های افغانستان دخیلند و حلقات از این دو کشور همسایه در ادارات امنیتی افغانستان نیز نفوذ کردند. سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان همچنان گفت موظفین امنیت ملی این کشور به تازگی موفق به بازداشت یک گروه 3 نفری تروریستی شدند که به گفته وی در قتل برخی از چهره‌های برجسته حکومتی و یک عضو ولسی جرگه در ولایت تخار دست دارد.
این گروه میخواستن 1.5 هفته قبل از طریق سارای کابل جلال آباد فرار بکنن به طرف پاکستان که در مسیری را در مربوطات ولایت پروان دستگیر شدن تمام حملات انتحاری، انفجاری و تروریستی که در صفحات شمال سازماندهی میشد، این 3 نفر برش مواد منفجره، افراد انتحاری و غیره را مهیا میساختند. تحقیقاتی را که ما انجام دادیم و اعترافاتی را که با شما شریک ساختیم، شخصی که عمل انتحار اجرا کرده در 3 مورد، این 3 انتحاری جامعه ده، هر 3 انتحاری از پاکستان آورده شده بوده.
آقای مشعل افزود که حوادث انتحاری و بمبگذاری که در جریان امسال و پارسال در ولایت تخار باعث کشته شدن جنرال داوود داوود قماندان پیشین زون 303 پامیر، جنرال شاجهان نوری قماندان سابق امنیه ولایت تخار، انجینیر عمر والی پیشین قندوز و مطلب بیگ عضو ولسی جرگه گردید، از سوی این گروه سازماندهی شده بود. در بیش از یک سال گذشته برخی دیگر از اراکین بلندپایه امنیتی و شخصیت‌های جهادی و پرنفوذ نیز در افغانستان کشته شدند. حلقات در حکومت پاکستان متهمند که در این قتل‌های زنجیره‌ای در افغانستان دخیلند، اما پاکستان این اتهامات را پیوسته رد کرده و میگوید هیچ حرکت خلاف منافع ملی افغانستان را انجام نداده است. این در حالی است که در یک گزارش محرمانه ناتو گفته شده که طالبان کمک مستقیم ادارات امنیتی و اطلاعاتی پاکستان را با خود دارند. در این گزارش همچنان آمده است که منابع دولتی پاکستان از محل استقرار رهبران ارشد طالبان آگاهند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
3:26 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاهی داریم بر روزنامه های امروز کابل و سرمقاله هایان. روزنامه های امروز کابل را احمد جعفر احمدی مرور کرده است.
مطالب چاپ شده در صفحات شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی گفتگوهای امریکا و طالبان در قطر متمرکزند. روزنامه ملی باور نوشته است امریکا پروسه تجدید نظر را در مورد رهایی 5 تن از طالبان آغاز کرده است. روزنامه تصاویر از ملا نورالله نوری، عبدالحق، وسیق محمد نبی عمری، ملا محمد فاضل و خیرالله خیرخواه را نیز منتشر کرده است. به نوشته روزنامه طالبان تقاضا کردند تا این 5 تن از زندان رها شوند. روزنامه نوشته است ایالات متحده آمریکا به هدف ایجاد فضای اعتماد این طالبان را رها خواهد ساخت. روزنامه به نقل از برخی منابع آمریکایی نوشته است افراد را که طالبان می‌خواهند از قید ایالات متحده آمریکا رها شوند، به همکاری با سران شبکه القاعده متهمند. روزنامه محور نیز به تلاش‌های طالبان جهت آزاد ساختن رهبرانشان از زندان‌های آمریکا اشاره کرده است. به نوشته روزنامه 5 تن از سران رژیم طالبان که تقاضای رهایی آنان از زندان گوانتانامو مطرح شده، از 10 سال به این سو در این زندان بسر می برند. روزنامه نوشته است اگر ایالات متحده آمریکا می خواهد این افراد را به نشانه حسن نیت از زندان رها کند، به نوشته روزنامه طالبان نیز باید به عنوان حسن نیت آتش بس کنند. روزنامه به برخی انکشافها پس از برقرار شدن روابط میان ایالات متحده آمریکا و طالبان اشاره کرده است. به نوشته روزنامه طالبان برای پیشبرد پروسه صلح کمیسیون را تحت ریاست ملا حسن ایجاد کردند. روزنامه نوشته است این کمیسیون وظیفه دارد تا با سیاستمداران بی‌طرف، خبرنگاران و بزرگان قوم تماس برقرار کند و اعتماد آنان را نسبت به طالبان کسب کند. روزنامه در مطلب دیگری به گفتگوهای طالبان و آمریکا توجه کرده و نوشته است گفتگوهای رو در روی آمریکا و طالبان رهبران مذهبی پاکستان را ناراض ساختند. به نوشته روزنامه این رهبران باور دارند که پاکستان مشکلات زیادی را با طالبان تحمل کرد و حالا آنها با ایالات متحده آمریکا به طور پنهانی تماس برقرار کردند. روزنامه سرنوشت هم در مطلب به مسئله صلح و نقش پاکستان در این پروسه اشاره کرده است. به نوشته روزنامه پاکستان باید به تعهداتش با افغانستان عمل کند.
آشیانه تا دقایق بعد از رادیو آزادی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:30 است. به نیمه پروگرام رسیدیم. به فشرده خبرها توجه کنید. از همکارم غفور ملکزاده متین.
سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید پیش از آغاز گفتگوهای صلح میان افغان‌ها نیاز است تا تماس میان حکومت افغانستان و قطر برقرار شود و طالبان تروریسم بین‌المللی را محکوم نمایند. سازمان بین‌المللی کار میگوید نیمی از کارگران سروه شده در کارخانه‌های تولید خشت در افغانستان حدپال هستند که اکثریت آنان را افراد زیر سن 14 تشکیل می‌دهند. یک محافظ شرکت خصوصی امنیتی موسوم به حاجی توریالی دیشب 3 نفر از همکارانش را در ولایت قندهار به قتل رسانید. وزیر دفاع پاکستان میگوید بعد از مذاکره در مورد شرایط بهتر با ناتو، مسیر تدارکاتی نیروهای ناتو به افغانستان باید دوباره باز گردد. وزارت خارجه ایران تحریم‌های وضع شده از طرف اداره باراک اوباما را تقویه نمود، با آن را یک جنگ روانی خواند. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند مقامات ایرانی بیش از 65 نفر از عرب‌ها ساکن ایران را در ولایت خوزستان که اکثریت نفوذ آنها را عرب‌ها تشکیل می‌دهند بازداشت کردند. و حدود 1400 نفر از کارگران بزرگترین معادن طلا قرقیزستان دست به اعتصابات زدند.
فشرده خبرها را شنیدید و حالا توقف و درنگ داریم بر تحولات شرق میانه و سوریه. قرار است وزیر خارجه روسیه با وجود ویتوی قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد سوی مسکو امروز با رئیس جمهور بشار الاسد در دمشق ملاقات کرده و راه‌های خاتمه دادن به بحران سوریه را مورد بحث قرار دهد. این در حال است که به اساس خبرها نیروهای دولتی بعد از حملات دیروز بر شهر هومس که ده‌ها کشته به جا گذاشت امروز بمباری شهر را از سر گرفتند. روسیه و چین قطعنامه اخیر شورای امنیت ملل متحد درباره سوریه را که خواهان پایان دادن به خشونت در این کشور را بر کناری رئیس جمهور بشار الاسد شده است ویتو کردند. پیکینگ و مسکو بعد از ویتوی این فیصله نامه با انتقاد شدید جامعه جهانی روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این رابطه و آخرین انکشافات سوریه در گزارش از اساس گزارش خبررسانی رویترز.
پس از اینکه رژیم سوریه درمان کرد و در نتیجه حدود 95 نفر کشته شدند، فعالان سیاسی و باشندگان این شهر میگویند نیروهای دولتی امروز نیز بمباران شدید این شهر را اثر گرفتند. یکی از فعالان سیاسی به نام محمد الحسن از طریق تلفن با رویترز امروز گفت بمباردمان اثر گرفته شده و در منطقه قطع شده و امکانات تماس با مردم هم از بین رفته است. رژیم سوریه میگوید نیروهای دولتی در برابر تروریستان در شهر هومس میجنگند که قصد دارند کشور را تقسیم و تخریب کنند. اکثریت مردم سوریه سنی مذهب هستند، ولی این کشور از سال 1970 به این سو زیر تسلط خاندان الاسد می باشد که به اقلیت علویان تعلق دارد. علویان یک بخش از تشیع محسوب می شوند. نیروهای دولتی سوریه در حال حملات خود بر شهر هومس را اثر گرفتند که قرار است سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه علارغم اینکه مسکو قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره سوریه را ویتو کرد، در ملاقات امروز خود با بشار الاسد در دمشق راههای بیرون رفت از بحران جاری را مورد بحث قرار دهد. وزیر خارجه روسیه گفت شورای امنیت با تصویب این فیصله نامه در جنگ داخلی سوریه طرف واقع می شد. او قبل از روان شدن به سوی دمشق در بحرین گفت من فکر می کنم که آنها توسط این گونه بیانات هیجانی می خواهند حقیقت آنچه را که واقع می شود پنهان کنند. حقیقت این است که اعمال خشونت در سوریه بیش از یک سرچشمه دارند، چندین سرچشمه دارند. ولی کاترین اتالی، یک عضو ارشد شورای ملی سوریه که از مخالفان رژیم بشار الاسد تشکیل شده، گفت که هدف حمله بر هومس این است که به مسکو نشان داده شود که رژیم بر امور تسلط دارد و بشار الاسد می تواند تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال 2014 در قدرت بماند. او گفت بشار الاسد می خواهد که برای روسان خود را نیرومن نشان دهد. اتالی می افزاید که رژیم بشار الاسد از هنگام آغاز قیام نتوانسته شهر هومس را زیر تسلط خود درآورد و اکنون که می بیند با کدام تهدید واقعی جامعه جهانی روبرو نیست، به نظر می رسد که می خواهد کار این شهر را تمام کند. کاترین اتالی افزود که جهانیان از خلال تصویرهای تلویزیونی دیده می توانند که نیروهای دولتی غیر نظامیان را در باب امر یکسره و بدون تبعیض با مرمیهای توپ هدف قرار می دهند.
گزارش را در رابطه با تحولات اخیر در سوریه شنیدید. در ادامه این ساعت که با ما هستید شنونده برنامه‌های آشیانه و ورزش هستید با آهنگ جدید قوید قاسمی برای ورزشکاران افغانستان در دقایق پایانی برنامه. ما را همراهی کنید.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خانوادگی آشیانه خوش آمدید.
روز تولدت مبارک.
آیا تاریخ سال و ماه و هفته و روز تولدتان هم میفهمین؟ در گزارش اول برنامه در مورد ویژگی ها و اهمیت یادداشت تاریخ تولد انسان ها گپ میزنیم.
چرا میخواستم که تاریخ تولدم بفهمم؟ مگه متاسفانه نمیفهم.
در گزارش دوم برنامه روشن میسازیم که در کنار مفید بودن، صندلی چطور میتونه زیانبار هم باشه.
در صندلی مونده یک بخار داشت کل اولادا را گرفت.
طبق معمول نمایشنامه کوتاه هفتوار هم داخل برنامه جا داره.
اوزن چرا این بچه اکدم آرام شد؟ چی کردی؟
با ما باشید. شنوندگان عزیز، شاید با افراد برخورده باشین که از تاریخ تولدش چیز نمی دانسته. داغاز بگه پای تن چند از مردم گوش بتین که از تاریخ تولدشون چی میگن.
نیک محمد هستم، باشنده دی خدای داد. زیاد آرزو داشتم که من تاریخ تولد خودم مشخص بفهمم که متاسفانه نمیفهمم کدام روز است یا کدام ساعت است. شاید 24 ساله باشم.
اسم مردوان لا بکرخیل، متعلم سنتی از مکتب هستم. من تیگان وقت که یگان دوستای ما در اینترنت میره تاریخ فال خودم میبینن، ما بسیار مایوس میشیم به خاطر که ما نمیتونم فال ما خودی ببینم به خاطر که تاریخ شاداش نکردین.
اسم فریبا، معلمه یکی از کودکستان های شهر کابل هستم. من 4 طفل دارم، هر 4ش که در کدام سال کدام ماه و کدام روز و حتی ساعتش من نشته کردیم به آشه قرآن. یکی از دوستاست که طفلکش وقتی که تولد میشه به سال نو تصادف میکنه که هیچ وقت فراموش شده نمیشه و روز خاص است.
شنوندگان عزیز، دقیق بودن و ثبت تاریخ تولد از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا نقش بسزای در حال و در آینده شخص میتونه داشته باشه. ضیاءالدین سایی، مرد 60 ساله که تا به حال ماه و روز تولدش نمیدانه، او یکی از عوامل عمده یادداشت نکردن تاریخ و روز تولد بی‌سوادی بیشتر افغان ها میدانه.
در قدیم وقتی که تولد میشد کسی یادداشت نمیکرد و مسئله تذکران بسیار اندک بود، رسمیات کم بود، تعداد باسواد به اندازه امروز نبود. کم یادم میاد که با تذکره بتر مربوط به دفتر سایه بدنم تخمینی بر مامور سایه گفت که بچه اومده مکتب است، افسال نشه کنید. با اون اساس من میفهم که حال 60 ساله دمیر دوده است.
شفیقه نام مستعار مادر است که اونیز قصه میکنه که چرا نتانسته تاریخ مشخص تولد فرزندانش یادداشت کنه.
شمالی از کوهستان هستیم، 4 بچه دارم، یک دختر دارم، عروسی کردگی. از خاطر نه خودم بی سواد بودم، ما دیگه در جنجالای روزگار زندگی و چیزا ماندم تا تاریخ تولدشان هم نگرفتیم. اون وقت فقط قدر عقل نمیرسید، من پرسان میکردم، یادداشت میگرفتم، میگفتم که نی تاریخ تولدشان. وقتی که زیرا با فکر شدم، وقت تاریخ از پیش من رفت خلاص شد.
کسانی هم به سبب آگاهی از تاریخ دقیق تولدشان هیچگاه در اسناد تحصیلی و یا هم در مواقع سفر از بابت ویزا و پاسپورت با مشکل روبرو نشدند. نظیف الله، محصل پوهنزه انجینیری پوهنتون کابل، یکی از این مثال هاست.
من در اینستیت ساختمانی صنایع محلی بودم، بورس هم هند رفتم. دیگه از خاطر در حساب پاسپورت سال تولد ما روز تمامش کار بود و دادم. وقتی که من سفر میکردم با ما کدام مشکل مواجه نشد.
بسیاری از افراد به سبب ندانستن تاریخ تولدشان وقتی به کسی میخواین واضح بسازن از دوره یکی از پادشاه ها، رویدادهای تاریخی و یا هم موسم یاد میکنن. محمد گل زدران از ولایت پکتیا در این مورد میگه.
خود ما که تولد شدیم که میگم که ما چند سال ها چیستم میگن یادم نمیه. خب با خیالم در هند و کشمیر که جنگ داشتن میگه شما در او سال تولد شدیم. این حال ما نمیدکم که چند سال شده بود. کلان بودیم در پکتیا، مکتبم نبود، در کابل آمدیم. شاید 9 سال 10 سال می داشتیم. اینجا 7 سالگی خود ما گرفتیم که برو ما 7 سال هستیم. این حال خود ما نمیفهمم که ما چند سال باشم.
شمس راد، نویسنده افغان، دانستن تاریخ درست و دقیق تولد برای هر فرد ضروری میدانه. زیرا به گفته او آگاهی از روز و ماه و سال تولد نقش عمده در شخصیت افراد داشته میتونه.
مهمترین چیزی که در افغانستان در قسمت دو سالانگاری میکنه یک طفل در کدام روز، در کدام ماه و کدام سال، در کدام دقیقه اینا دیگه. اکثریتش بی سواد هستن، گناهشان هم نیست، نمیفهمن. اطفال که روز به روز اینا جوان میشن احساس بزرگی میکنن، احساس خودکفایی و احساس عادی میکنه که من حال میرم به طرف جامعه، مرد زندگی میشم. به این اساس در رشد شخصیتشان تاثیر بارز میکنه.
کسان بیسوادی و شماره هم عدم فرهنگ و علاقمندی در شهر و ولایات بر یادداشت کردن تاریخ تولد فرزندانشان دلیل میارن. استاد همایون پیروز، نویسنده و ژورنالیست افغان، برای این گونه خانواده ها یادآوری راه‌های مناسب را لازمی میتونه.
قشر باسواد ما همو لحظه که طفل خداوند بر از اونا نصیب میکنه، لحظه ساعت از او روز و ماه سال درج میکنن و در کنار قرآن شریف یا یک کتابچه یادداشت به خصوص درج میشه و هم حال امکاناتی که در مرکز و ولایات افغانستان ایتو فراهم شده به این مفهوم که در شفاخانه ها هم وقتی که طفل تولد میشه و نمید لحظه اینا کلشان برشان درد میشه. و برادرای ما که در اطراف زندگی میکنن وقتی که تولد میشه طفل از اینا اگر خودشان بیسواد هستن میتونن به ملای قریه و معلمه که در اون قریه است مراجعه کنن و امو لحظه را ایچ کنن و میشه که از طریق رسانه های صوتی و چاپی و تصویری برای مردم متفهم شود.
اما در بسیاری از خانواده ها شاید فرهنگ یادداشت روز، ماه، سال و حتی ساعت تولد نوزادان هم میتوان بود. در این مورد از احسان الله پسرک 5 ساله سخنان را بشنوین که بر علاوه تاریخ دقیق تولد حتی تاریخ سرپا و سخن آمدنش نیز میداند.
شب پنجشنبه تولد شده 12 بجه شب 25 سال بود. سال 1386 بود. هر سال سنگره ما میگیرم شما را چخ میکنم دوالش که در میتن ما پف میکنم و کلاگی برای ما چک چک میکنم تبرکی میتن میگه دیگه بخیر کلون شدی یک دن دور مفته بخیر بر سورم های کلون کلون میشم خوش هستم که پس خورد نمیشم که وقت را رفتم وقتی که گب زدم البومکم تاریخ داره کل شما رو یادداشت کرده.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com شنوندگان عزیز، در گزارشی که تهیه کردیم و جاوید فیضی او را تقدیم میکنه، خطرات ناشی از عدم رعایت نکات لازمی هنگام استفاده از صندلی را واضح میسازه.
صندلی یک وسیله قدیمی در افغانستان است که مردم از او در زمستان کار میگیرند. در اجاق صندلی معمولا از اغال چوب بلوط استفاده میشه. اما عده از خانواده ها به خاطر آسانی کارشان از آتش مواد سوختی دیگر مانند گاز، نیم سوخته چوب بخاری و حتی زغال سنگ و یا وسیله برقی مانند گروب و منقل هم برای گرم ساختن صندلی کار میگیرند. نظیفه باشنده چلستون کابل از حادثه یاد میکنه که در سر بی‌توجهی در استفاده از همچو وسایل در صندلی برای همسایه‌شان راه داده بود.
از همسایه ما بود میجام منقل داخل صندلی مونده بودن، ساکتش زده بودن، خودشان بیرون رفتن. یک وقت که خوب داغ اومد، صندلی رو سوختانده بود تو خانه کسی در گرفته. بسیار خطر داره. منقل از من زک میمونن، بوچکای اومد بین صندلی میمونن. حجت من تر میشه دیگه، شک میوار داره. بازی که بود لاینش که شارد بوده، کدام تفلک میشه که اومد استراحت کرده، کما تو پاش خورده که یا قرار برق گرفته، تا که خبر میشن وقت گپ از گپ رفته. مرد از من رفت. دیگه بسیار خطر داره. دفعه اولش چک برق گرفت، دفعه دوم این قسم خانیش در گرفت.
در برخی از خانواده ها دیده میشه که با یک بار روشن کردن آتش هم بخاری و هم صندلی خانه را گرم میکنن و به اصطلاح با یک تیر دو شکار میکنن. ای که چطور؟ از زربیبی باشنده شمالی که میگه با این کارش سبب شد تا هم خودش و هم فرزندانش مسموم شوند میشنویم.
بخار زغال بسیار بد چیز است. این آدم تو میگیره به علاقت مرگ. مزمور کل فامیل ما را گرفت. نیم سوخته چوب بلوط در چری بود، بردیم در صندلی موندیم. یه یک بخار داشت کل اولادا را گرفت. بسیار وضع ما را خراب کرد. این به سرت ما به شفاخانه رسید. اشتباه
سر خود دیر صندلی کرده بودم کرسی یک دم گرفت. باز بیچاره هم سایه آمدید چهار پنج شش نفر بودیم سال حالت خراب با صفاخانه بودن. باز اون زیر سیرم دیگه دوا دادن برای چیکار موزه ذره خوب شدیم.
بسیاری اوقات کوتاه و یا خرد بودن لحاف صندلی نیز مشکل ساز میشه. فهیم کارمند وزارت اقتصاد در این مورد گفتنی هایی دارد.
که از ما هم صحیح بود که منقل زیر صندلی مانده بود و لحاف صندلی خرد بوده و وقتی که لحاف خرد بوده یک بچه زیر صندلی سر بوده پایش به پیش منقل و پایش سوخته سیکل کس نیست دران بوده بسیار بازاب است یک لحاف 3000-4000 جور میکنه و هم خرد با تا لحاف صندلی کلون باشه که مردم آزاد پیش نه آزاد اصلاحات نه چرا پایش نسوزه.
خانم حسای باشنده قلعه نجارای شهر کابل از تجاربه که داره نکات را که در موقع استفاده از صندلی ضروری است با ما در میان میگذاره.
پیش از اینکه صندلی میمانن و غال تازه میکنن تو غال باید سفید بگرده دستش یک کم لیمو یا پوست کینو فقط کمبوی بگیره گاز در صندلی نمانن گاز خطرناک است. آلات برقی که استفاده میکنن مثل منقل یا متوجه ازی باشه گروه در زیر صندلی میمانن شورتی برق میشه و مشکای هوا میمانن چپش شوه و نم رطوبت. اگر لیاف صندلی خرد باشه مجبور است تفلک ها خود داخل صندلی درو کنن کیا ما حادثات ناگوار به بار میاره بخاریشون انو چوب نمیسوزه کاتش میکشن حتی سنگ سوخت میکشن دمقل میمانن کو بیخی ما بسری جا دیدن که از بین میبرن. چند سال است که من صندلی میمونم و همیشه میگپار در نظر دارم.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، در نمایشنامه ای هفته که او را ما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم، با ضرورت داشتن یک پلان درست و وسایل ضروری با در نظر داشت موسم و آب و هوا در سفرهای داخلی توجه شده. این نمایشنامه را صدیقه بشردوست، راتب ندیم، شاه محمد نوران، وحیده زبید و عبدالمنان حمیدی اجرا می کنند.
اینه و خیلی از مایی پرم که شدیم. آشم، چند ساعت رای دیگه مانده باشم؟
شاید یک دو نیم ساعت رای دیگه مانده باشم. چرا؟ دلتنگ شدی؟
نی، ما خود دلتنگ نشدیم. مگم بچه مثل که دلتنگ شده. میره میره کنه.
چی شده او بیدر؟ چرا موتر استاده کدی؟ اینجا خو نه کدام موتر است و نه کدام تانگ تیل.
باش بیادر که موتر وارث کده فکر نکنم که تایرش کم هوا شده.
اوه خودم چند ساعت دیگه در آتار بخوریم تا این موتر جور شد. امشیره جان چرا این تفلک خیلی گریه میکنه؟ احبان که مشیر داره امو یک را بی بی
خورک اگه شیر بر جور میکنی اینه در ترموز او جوش پیش ما هست. زنده باشی گشنه نیست چند دقیقه پیش شیر خورده.
او زنده کمپل به بچانش هوا سرد است البته خونه خورده.
کمپل کالای زفیق برش نگرفتیم پمپرشم خلاص شده تفلک چطور کنم؟ ما گفتم خیلی یک روز به خیر جلال آباد میرسیم ما چی بفهم که موتر در آن خراب میشه؟
لطیفه تو چرا قد بوتا فکر هستی؟
الو خدا کنه که موتر زود جور شمه کال دهی هوای سرد در آن امانیم بچه مریض نشد دوره جان.
اوزن چرا این بچه اکدم آرام شد؟ چی کردی؟
ورخطا نشو دامن بالا پوشم از سرش انداختم اون تفلک گرم آمد خوش برد ده.
اینه بخیر خلاص شدیم یک دعای خیر کنین که بخیر
ادخیر اوزن آلوک و تالیه کردی که موتر جور شد مگر هر وقت اعتبار ندارد اگر زیاد تال میخورد یا شب اگر در آمه ماندیم بسیار مشکل میشد.
الو شکر خدا جان که زیاد ماتل نشدیم بعد از این دیگه ای پیش از سفر تیاری میگیرم که چیزای ضروری را برای بین را حتما باید بگیرم.
اوزن دیگه دفعه که بخیر سفر میایم زمستان خلاص شده میباشه.
شنوندگان عزیز ای بود مطالب برنامه خانوادگی آشیانه که ما عفیفه ساکب نیازی تهیه و برتان تقدیم کردم. اگر خواستین با ما نامه بفرستین آدرس های پوستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. آدرس ما در پاکستان صندوق پوستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور. خدا نگهدارتان.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی
تیم کرکت افغانستان برای مسابقه با پاکستان آماده می شود. یک ورزشکار افغان در رقابت های بنگلادش مدال نقره گرفت و یک هفته بعد مسابقات چمپیونز لیگ در اروپا آغاز خواهد شد. با ما باشید. سلام و روز همیتان بخیر. شما را به برنامه ورزشی هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. نخست با خبرهای ورزشی از افغانستان و جهان آغاز میکنیم. افغانستان در مسابقات یک روزه کرکت در شارجه با پاکستان رقابت خواهد کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان میگوید تیم افغانستان برای این مسابقه آمادگی خاص گرفته است. اما در حال حاضر یکی از کرکت بازان شناخته شده افغانستان یعنی حمید حسن زخمی است. سخنگوی کرکت بورد افغانستان میگوید این ورزشکار افغان در صفحه فیسبوک خود نوشته که در مسابقات شارجه شرکت کردن نمیتواند.
با فعلا حمید حسن آماده نشده، دفتر خبرشان اجازه نداده که در این بازی امنیت پاکستان اشتراک کنه.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان همچنان گفت که ورزشکاران خوبی در تیم کرکت افغانستان بازی میکنند، اما کمبود حمید حسن احساس خواهد شد. قرار است این مسابقه بر روز جمعه 10 فوریه در شارجه برگزار شود. جزئیات در ادامه این برنامه. عمران علی یکی از ورزشکاران گلف در مسابقات آماتور در بنگلادش توانست مدال نقره کسب کند. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان بر رادیو آزادی گفت عمران علی در مسابقات بنگلادش پس از یک ورزشکار پاکستانی توانست تا مقام دوم را از آن خود سازد. با گفته آقای رحمانی این مسابقات ورزش گلف از تاریخ اول فوریه آغاز شده بود که برای 4 روز ادامه یافت و در آن 8 کشور شرکت داشتند.
دغه لوبې د اتو هیوادو تر منځ ترسره شولې چې د افغانستان نه دوه لوبغاړي پکې ګډون کړی وو چې خوشبختانه عمران علي وکولی شول د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي.
سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان همچنان از ساختن یک میدان گلف به ارزش $600,000 خبر داد و ابراز امیدواری کرد که ورزشکاران تیم ملی گلف در آن تمرین کنند. بر رقابت‌های فوتبال اروپا یا چمپیونز لیگ یک هفته دیگر باقی مانده است. دوستداران فوتبال با بی‌صبری منتظر آغاز این مسابقات هستند. در آستانه این رقابت‌ها، مسابقات میان تیم‌های داخلی در اروپا ادامه دارد. بر روز شنبه و یک شنبه مسابقات جالب در اروپا انجام شد که از جزئیات آن در جریان برنامه برایتان خواهیم گفت. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان به روز جمعه با اعضای تیم پاکستان بر رقابت بپردازد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت این مسابقه در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. با گفته آقای هوتک ورزشکاران افغان برای این مسابقه آمادگی خاص گرفتند. فرخنده احمدی در کابل در این مورد با سخنگوی کرکت بورد افغانستان صحبت کرده است.
این طور که برای مثلا از مردم تیم کرکت ملی افغانستان و تیم کرکت ملی پاکستان بار اول یک بازی یک روزه را به پیش می‌برد که این بازی به تاریخ ده بازی که روز جمعه می‌شود در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. ان شاء الله ما باور داریم که یک تیم بسیار موفق با شما در ساختن که در این بازی لیسابون خوب داشته باشند. مسابقه که برگزار می‌شود در امارات متحده عربی در شارجه برگزار می‌شود.
این بازی کرکت تنها بین تیم پاکستان و تیم افغانستان است یا تیم‌های کشورهای دیگر هم در شرکت کردند؟
بسیار خوب، برای برابر تماشا می‌کنم که این بازی در تنها در بین تیم های افغانستان و پاکستان در پیش برده می شود. کرکت بورد افغانستان 16 تن بازیکن را به امارات متحده عربی فرستادن که از یک تیم سو موفق ان شاء الله جور میکنن. به خاطر از همین ما 6 روز پیش تیم ملی خود به امارات متحده عربی روان کردیم که تا تجهیزات داشته باشند و امرای آب و هوای امارات متحده عربی بلد شوند و شاید ما امرای امارات متحده عربی همچنان برای تیم کرکت ملی افغانستان خود بازی های تمریناتی را هم در نظر داشته باشند.
چند پیش یکی از بازیکنان تیم کرکت افغانستان محروم شده بود از بازی ها، باز او دوباره برگشته به بازی ها. یعنی
بازیکن حمید حسن نام دارند در مقابل تیم انگلستان در یک بازی که از طرف شورای ملی کرکت برا نخواسته بود، حمید حسن در بازی زخم برداشت نه در جریان فیلدینگ، اونا همین حال هم زخمی هستند. ما که در اوایل امرای او دکترایی که حمید حسن زیر نظر خود گرفته بودند یا تداویشان میکردند در تماس شدیم، اونا گفتن که ان شاء الله ممکن که آماده شود برای مسابقاتی که امرای پاکستان داریم، مگر تا فعلا حمید حسن آماده نشده، دفتر خبرشان اجازه نداده که در این بازی امرای پاکستان اشتراک کنه. و درباره شاپور زدران مثلا گفته میتونم که شاپور زدران امو بندیزی که از طرف یا امو چند مدت که طرف کرده بود افغانستان نمیتونست که اونا بازی کنن، بندیزشان به پایان رسید با مدت 6 ماه بود، مگر اونا پیش از 6 ماه امو غلطی که داشتن سر از ما پس معذرت خواست از کرده بود افغانستان و ان شاء الله در این بازی ها قرار دارن که اشتراک کنن.
آقای هوتک اگر بگوین که از این بازی ها را کی میپردازه و دیگه که چقدر امیدواری وجود داره که تیم کرکت افغانستان بتونه در این بازی ها پیروز برگرده؟
ما شما معلوم است که این بازی ها در بین تیم کرکت ملی پاکستان و افغانستان که برای انداخته شده بازی بین المللی است، یعنی بازی رسمی است که از طرف شورای بین المللی کرکت بازی برای انداخته شده. این بار باتون گفتم میتونم که تیم کرکت ملی افغانستان آمادگی بسیار خوبی دارن، تیم ملی افغانستان تمرینات خود را پیش میبره، ان شاء الله در مقابل پاکستان دستاورد خوبی داشته باشیم. تیم کرکت ملی افغانستان با تاریخ 11 فوریه پس به افغانستان برمیگردن.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم نتایج مسابقات فوتبال اروپا. نخست با تیم‌های انگلستان. مانچستر یونایتد در مسابقه با تیم چلسی مقابل شد. بازیکنان چلسی در دور اول مسابقه مانچستر یونایتد را 3 گل زدند، اما نتیجه در دور دوم تغییر کرد و ورزشکاران مانچستر یونایتد توانستند تا 3 گل را وارد دروازه حریف کرده و بازی را 3-3 مساویانه به پایان برسانند. در سایر مسابقات آرسنال توانست تا تیم بلک برن را 7-1 شکست دهد. بازی مانچستر سیتی فولهام 3-1 به نفع مانچستر سیتی پایان یافت. نارویج توانست 2-0 بولتن را مغلوب سازد. ویگان اورتون 1-1 مساوی مانند و نیوکاسل توانست 2-1 آستون ویلا را شکست دهد. در صدر جدول پریمیر لیگ مانچستر سیتی با 57 امتیاز و مانچستر یونایتد با 55 امتیاز در مقام دوم قرار دارند. در رقابت‌های فوتبال در آلمان مسابقه دیدنی میان تیم‌های بایرن مونیخ و آمبورگ برگزار شد. در این مسابقه دیدنی هزاران تماشاچی شرکت کردند، اما مسابقه با تساوی 1-1 پایان یافت. در لیگ آلمان اکثر مسابقات با تساوی‌ها در مسابقات صورت گرفتند. در صدر جدول همین لیگ دورتموند با 43 امتیاز نخست و تیم‌های بایرن مونیخ و شالکه هر یک با 41 امتیاز در مقام‌های دوم و سوم قرار دارند. سایر نتایج مسابقات در لیگ آلمان: نورنبرگ دورتموند 2-0 به نفع دورتموند، لورکوزن شتوتگارت 2-2 مساوی، شالکه ماین 1-1 مساوی، اوفنهایم آکسبورگ 2-2 مساوی و ولفسبورگ امدلتباخ بدون هیچ گل، یعنی 0-0. همچنان فرایبورگ بریمن 2-2 مساوی و کایزی لاوتران در مسابقه از سوی اف سی کلن 1-0 شکست خورد. در رقابت های اسپانیا یعنی لالیگا بازی مهم و دیدنی میان تیم های اف سی بارسلونا و سان سباستیان صورت گرفت. این مسابقه 2-1 به نفع بارسلونا به پایان رسید. مسابقه دیگری دیدنی میان تیم‌های ریال مادرید و خطف برگزار شد که در نتیجه تیم ریال مادرید توانست حریفش را 1-0 شکست دهد. اکنون در اروپا و فوتبال دوستان در سر تا سر جهان منتظر مسابقات چمپیونز لیگ هستند که قرار است به تاریخ 14 فوریه آغاز شود. با این ترتیب برنامه این هفته ورزش هم به پایان می‌رسد. از همراهیتان سپاس. شاد باشید.
تو هر کجا خدا با ای امید ما وارد ورزش کار دستر دستر اشترات با هدف آورم بکشم که به روزی و فتح راز چنگ رقیبان رکف آورم ز دریای ورزش برای وطن گوهر از میان صدف آورم ای امید ما ورزش کار دستر دستر قهرمان ما ورزش کار دستر دستر درفش دست دور از آباد همراه تو هر کجا خدا باد قهرمان ما ورزش کار دستر دستر